بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد در جلسه قبل مطلبی طرح شد که شاید شنونده رو با یک سوال مواجه کنه، اینکه من عرض کردم که چون بحث تمدن یک بحثی است بر اساس موضوعیت داشتن انسان و مبدأ تصدیقیه بحث تمدن نگاه ما به انسانه، بعد توضیح دادم که انسان غربی در مدل فردی و در مدل اجتماعیش چه پیشفرضی رو داره و اندیشمندان با چه نگاهی با او مواجهه دارند و بر اساس او مدل‌ها و تحلیل‌هاشون رو ارائه میدن، و بعد این رو ارائه کردم و عرضه کردم به اسلام و گفتم چون اینجا ما میخواییم تمدن اسلامی داشته باشیم، باید انسان اسلامی رو در حوزه فردی و در حوزه اجتماعی مورد نظر قرار بدیم. بعد این سوال رو مطرح کردم که غایت قصوی و آرمان در انسان اجتماعی در اسلام و در حوزه اندیشه اسلامی چی دیده میشه؟ گفتم مشهور این است که عدالت، و عرض کردم که بسیاری که رو آوردن به تولید یک نگاه فلسفه علم الاجتماع اسلامی یا در حوزه علوم اجتماعی مدیریت اسلامی و این جور مطالب صحبت کردن، یکی از پیشفرض‌ها و مبادی این بحث رو این قرار دادن که غایت و هدف در انسان اجتماعی در نزد اسلام عدالت. بعد پاسخ دادم که این مطلب ناقص و نارسیه، بلکه غایت برای انسان اجتماعی چیز دیگری است. و بعد هم آیات رو گفتم خلافت ولایت با توضیحش. این سوال میتونه پیش بیاد پس عدالت غلطه، کما اینکه بر بعضی از دوستان پیش آمد. نه، ان شاء الله در ادامه بحث اگر خدا توفیق بده و ما به این جای بحث برسیم، حالا نمیدونم زمان ما چقدر گنجایش داره که من چون بنامو گذاشتم ریاضیوار جلو برم، نمیدونم تو این سلسله اعداد تا چه عددی رو خواهیم رسید، اما فکر میکنم برسیم. اونجا من برای شما خواهم گفت که اسلام تنها مکتبیست که تونسته علاوه بر هدف نهایی اهداف میانی صحیحی تصویر کنه و یک رابطه منطقی بین هدف اصلی و اهداف میانی برقرار کنه، به طوری که اگر هر کدوم از این اهداف به اسلام نسبت داده بشه مطلب صحیحی است، اما ناقص، اما صحیحه. و خود این یکی از ریشه های اختلاف قرائت از مدل اسلامیه. یک کسی میگه غایت خلقت انسان چیه؟ میگه انسان متقی، انسان مؤدب با آداب، انسان متخلق، انسان متشرع. غلط نیستن اینا، درستن، اما اینا اهداف میانیه. عدالت هم هدف میانیه، نه هدف نهایی. البته حالا اینجا یه بحثی داریم توی بحث‌های فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق که اگر چیزی جز اهداف میانی شد، جنسش هم جنس اصیله و مقدسه به تعبیر اسلامی یا نه، که اینجا یه بحث جدی است. مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه که از بهترین مفسرین نظریه امام و علامه طباطبایی هستند. امام در کتاب الاستصحاب و علامه طباطبایی در مقاله اعتباریات و هم در تفسیر المیزان، در چند جای تفسیر المیزان، هم در سوره مائده فکر میکنم ذیل آیه 102 سوره مائده، هم در سوره بقره ذیل آیه 200 سوره آل عمران ذیل آیه 200 و هم در سوره بقره ذیل آیه 213 این مطلب رو گفتن که هدف میانی از جنس هدف نهایی و اصیل، به طوری که اگر کسی هدف اصیل رو هم ندونه، هدف نهایی رو هم ندونه، هدف میانی رو ببینه و واقعا به سمت هدف میانی با اخلاص عمل کنه، خداوند متعال او رو به سمت هدف نهایی رهنمون خواهد شد، که این انشاءالله بعدا یکی از مبادی تصدیقیه ماست در تعلیم و تربیت اسلامی، قاعده من عمل به ما علم او رسه الله علم ما لم یعلم. خب بالاخره حرف کشید، ما از کجا شروع کردیم به اینجا رسیدیم؟ گفتم این سوال پیش میاد، اگر عدالت هدف نهایی نبود، یعنی عدالت غلطه؟ نه خیر، عدالت هم درسته، اما عدالت هدف میانیه. اما این کلمه هدف میانی، باز خواهش میکنم، ما متاسفانه چون مفاهیم علوم انسانیمون زائیده غرب و گرتبرداری از محیط غربه، این اتفاق توشون میفته. ما در عالم غرب تواتی میفهمیم نه تشکیک، اندیشه مغرب زمین اندیشه متواتیه، لذا وقتی میگیم هدف اینه دیگه انگار هیچی نیست. تو اندیشه اسلامی نه خیر، اندیشه اسلامی مبتنی بر تشکیکه، اندیشه اسلامی مبتنی بر این قاعده است که در روایت آمد، بسم الله الرحمن الرحیم، یا عبدالعزیز، عبدالعزیز قراتیسی، ان للایمان 10 درجات به منزلت السلم، ایمان 10 پله داره، مثل نردبان، مرقات بعد مرقات، که حالا بعدش توصیه اخلاقی کاری نداره. تشکیک وجود داره. گفتم انسان مسافره، توضیحات جلسه قبل رو خواهش میکنم دوستان یادآوری بفرمایند. لذا پس این سوال رو پاسخ دادیم، عدالت غلط نیست اما غایت نیست. الان چرا ما به غایت نیاز داریم؟ ممکنه شما به من بگید پس اگر اینطوره، پس ما عدالت رو ببینیم بریم به سمتش، انشاءالله خدا رسم میکنه بعدیشم میبینیم با این جوابی که دادم. بله، رهرو قانونش اینه، اما ما الان در مقام یک رهرو نیستیم، در مقام یک طراحیم. میخوایم طرح برین تمدن اسلامی رو طراحی کنیم، یا با تعبیر دقیق‌تر طراحی نکنیم، اکتشاف کنیم. میخوایم ببینیم از منظر انسان کامل، از منظر نبی، از منظر امام، اصلا طرحی برای تمدن اسلامی وجود داره و اگر وجود دارد چیست؟ اینجا حق نداریم هدف میانی ببینیم، چون مقام اکتشاف، اکتشاف یا صحیح یا غلطه. اون مقامی که گفتم اگر بریم بعد به بعدش میرسیم مقام رونده است. اگر کسی با اخلاص رونده راه باشه، خدا بقیهشو نصیب میکنه براش. لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. اما الان مقام ما مقام رونده نیست، مقام ما مقام یک تئوریسینه، مقام یک مجتهده، مقام یک مکتشفه، مقام یک اسلام شناسه، مقام یک گوینده و گزارشگر از مدل تمدن اسلامیه. لذا اینجا نمیتونیم میانی ببینیم، در مقام دیدار میانی دیدن و گفتن غلطه، ولو در مقام عمل میانی دیدن و رفتن صحیحه، غلط نیست، خدا بقیهشو نصیب میکنه. اینها هم جدا بشه، جلوی مقالطات گرفته بشه، چون داریم با ادبیات اسلامی کار میکنیم، این جور سوالات تو فضای درون دینی ما زیاد مطرح میشه، ولو تو فضای کلاسیک این جور مطالب الان مورد ابتلاء نیست. خب این سوال رو من گذاشتم کنار، ادامه بحث رو بریم. ما رسیدیم به این که حالا واژه تمدن رو بشکافیم. اسلام رو گفتیم، مبدأ تصدیقیه تمدن رو در غرب گفتیم، در اسلام گفتیم، حالا تمدن رو بشکافیم و جلو بریم. باز من متاسفانه مجبورم دوباره اسم غرب رو بیارم، چون علوم انسانیه که ما امروز داریم باشون دست و پنجه نرم میکنیم گرته برداری از علوم انسانی غربیه. نمیگم تلاش نشده برای اسلامیتش، شما رو به خدا عنایت کنید، نمیخوام بگم هیچ کار نشده، نه، اما هنوز آنچه که فرهنگ غالبه همون گرته برداری است. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، حفظه الله تعالی، ایشون در قم که تشریف آورده بودن در سفر سال 89 شون، در یکی از جلسات که برای اساتید و نخبگان و اینها بود در حوزه، یک جمله ای فرمودن قریب به این مضمون که این مطلب حقه. فرمودن که من نگفتم علوم انسانی فعلی ثمره ندارد که شما برای من ثمره اش را پیدا یا بازگو کنید. من گفتم علوم انسانی فعلی مضر است به این مضمون، فاسد است، چون مبتنی بر جهانبینی پوزیتویستی تولید شده، مبتنی بر جهانبینی آمپریستی تولید شده، مبتنی بر جهانبینی اومانیستی تولید شده. بعد واژه تمدن یه فرهنگ واژه در حوزه علوم انسانیه با اون مبادیه که من الان گفتم دیگه تو صحبت قبلی، گفتم لذا اینا باید اول باز تعریف بشه، اول تعریف اسلامیش پیدا بشه بر اساس مبانی اسلامی. لذا مجبورم دوباره یه تیکه بازگشت به عقب داشته باشیم، یه نگاه به غرب بکنیم. یه لحظه عزیزان یه نگاه به غرب بکنیم. ببینید تو غرب ما یه سگانه داریم، یه سگانه داریم که این سگانه سه منفیه، هیچ کدومش مثبت نشد. غرب در هستی شناسی وارد شد، به نتیجه نرسید، گناهش رو به گردن معرفت شناسی انداخت. غرب به هستی شناسی وارد شد، به نتیجه نرسید، گناهش رو به گردن معرفت شناسی انداخت. به معرفت شناسی وارد شد، به نتیجه نرسید، یعنی نتونست ضمانت تطابق ادراکات رو با خارج و مقیاس تطابقش رو معلوم کنه. بین الافراط و تفریط بود، بعضی ها گفتن همه درسته، بعضی ها گفتن همه غلطه، بعضی ها هم که خواستن بگن بعضی درسته بعضی غلطه، چون ضابط و مقیاس صحیح پیدا نکردن، نفر بعد او رو خونسا کرد. حالا من دنبال غرب شناسی و تاریخ فلسفه نیستم، اما این شد. در معرفت شناسی به نتیجه نرسید، گناه رو به گردن زبان شناسی انداخت و امروز در عرصه زبان شناسی هم به نتیجه نرسیده. باز مقام تحلیل زبان شناسی پوزیتویستی و اگزیستانسیالیستی، زبان شناسی ویتگنشتاینی و زبان شناسی هایدگری نیست. مقام تحلیل پوپر و هرمونوتیک نیست، اما آنجا هم به نتیجه نرسید، تفصیل در جای دیگه. اما بر این اساس من کلیشه‌ای بدم میاد حرف بزنم، لذا گاهی جاده خاکی میرم شروع کنم استدلالاشو گفتن، خودمو میذارم جای شما، اگر یه کسی برای من فقط ادعا کنه بدم میاد، اما از اون برم میخوام از موضوع خارج نشم. لذا حالا تقاضا میکنم یا بعد از جلسه یا وقت دیگری یه وقتی به من بدید من دلیل این حرفارم بگم براتون، که حداقل وجدانم آرام باشه، آسوده باشه که بی دلیل چیزی رو نگفتم. اما حالا شما اصل موضوع بپذیرید که دلیلش در جای دیگر ثبت شده. حالا حق شیرینه وقتی خودشون هم بگن. این آقای خدمت شما عرض کنم، آقای فردریک کاپلستون معروف، مورخ معروف تاریخ نه جلدی که نتونست تکمیل کنه و فوت کرد، در نیمه دوم قرن بیستم فوت کرد، جلد آخر کتابش رو که اختصاص داده به فلسفه معاصر غرب میگه که امروز دو تا نهله وجود دارد، یکی پوزیتیویسته. من در جلسه قبل از اونشون استفاده کردم، یعنی من سعی میکنم نقل هام از معتبرها باشه. کاپلستون آدم معتبریه در تاریخ فلسفه غرب. تقریبا ما تاریخ فلسفه ای به حجم و بسط و دقت کاپلستون نداریم. تازه خیلی از این مورخین فلسفه غرب مستشکل کاپلستونن که آقای کاپلستون خیلی حاشیه رفته، یعنی زیاده گویی کرده، کم گویی نکرده دیگه. بله، اشکال این چنینی نداره. اون کاپلستون هم این مطلب رو میگه، بعد اشاره میکنه به حرف اون یونان باستان که گفته بود که هیچ چیز نداریم و اگر باشد قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت باشد قابل شناساندن نیست. میگه ما سه دورش رو تو غرب طی کردیم. آره، البته من گفتم منفی، اون نمیگه منفی، اما از تو عباراتش در میاد که منفی، یعنی جواب نگرفتیم، چون میگه دیگه جواب نگرفتیم. رفقای عزیز، بزرگوارا، بعد از اینکه غرب در این سه حوزه به نتیجه نرسید، از این به بعد هرچه از این مثنوی ها شما به سرایید، اونها گوش میدن به احترام شما، نه به احترام حرف. نمیگن چی میگه، میگن آدم خوبیه که میگه، حالا بگی ببینیم به کجا میرسه. چون اون قسمتش نتیجه بخش نیست، اونجا مقیاس صحت و بطلان نداره. تو رو خدا دقت کنید، ببینید وقتی شما میخواید یه جدول تناسب رو آنالیز کنید، این جدول تناسب آنالیزش به یک ضرب و تفریق برمیگرده. ضرب و تفریق مقیاس تحلیل جدول تناسبه، جدول کسره. چون مقیاس ضرب صحیحه، آنالیز صحیحه. اما اگر مقیاس خودش ضمانت نداشته باشه، دیگه ارزشی نداره این آنالیز. میتونم منتقل کنم ذهنم رو به شما؟ اینجا اتفاقی که میفته اینه، اگر این حرف درست هم باشه یا غلط هم باشه، بگذار ببینیم نتیجه اش چیست. میشه ثمره گرایی، پراگماتیست علمی و عملی. نمیدونم تونستم این استدلال خیلی زیبا رو که از آقای مطهری نقل کنم و منتقل کنم به ذهن شما. ببینید، اگر ما واقعا یک مقیاس داشته باشیم، بر اساس اون مقیاس بفهمیم خورشید محوره و زمین دورش میگرده، میتونیم بگیم گالیله تو که میگی زمین محوره غلطه. درست شد؟ اما اگر ما واقعا مقیاسی برای اینا نداشته باشیم، هیچ مقیاسی وجود نداشته باشه که این درسته یا او درسته، اون موقع باید بگیم به جای این که سوال کنیم درست یا غلط چیست، سوال کنیم فایده مند و غیر فایده مند کیست. لذا شکگراهای جدید تو غرب گفتن اشتباه کردیم، سر گالیله رو بریدیم. اصلا امروز میگن زمین اصلا کروی نیست. درسته؟ دعواه. اما ثمره میده. یعنی اگر ما تو اینطوری بگیم آقا اصلا زمین دور خورشید میگرده یا خورشید دور زمین میگرده، هستی شناسی نکنیم، آفاق شناسی نکنیم، کیهان شناسی نکنیم، کیهانگردی کنیم برای نون خوردن، برای فایده، اون موقع گالیله که هیچ، خدا خیرت بده، قرن 15-16 میره، ولش کن گالیله رو، ولش کن. بطلمیوس تو 9 قرن قبل میلاد مسیح، یا 8 قرن یا 5 قرن، علی اختلافی که تو تاریخ هست، قبل از میلاد حضرت مسیح علی نبینا و علیه و علیه الصلاه و السلام، او مواد خام تابع ریاضی استخراج تقویم رو درست داده به ما. فرمول هایی که تو تابع، ما یه تابع مرکب داریم اسمش میشه زیج نجومی، ما تابع مرکبمون درسته، استخراج تقویم درست اتفاق میفته. یعنی قشنگ میتونیم مقیاس بکنیم حرکت شمس رو، حرکت قمر رو، نه شمس و قمر، حرکت ثوابت رو، یعنی کف آسمون به قول منجمین، مجموعه ستاره که دو بکبر رو تشکیل میدن. بطلمیوس اون موقع رصد کرده بود، فهمیده بود اینا 66 سال یک درجه تو آسمون حرکت میکنن. حالا میخواد مبدع تحلیلش زمین مرکزی باشه یا خورشید مرکزی باشه یا اصلا هیچ کدام، نیازی وجود نداره. ببینید این که گفتم تون این نگاه به من میگه که اصلا این جمله که تو میگی فوتون منشأ، فوتون انرژی رانشی خودشو ایجاد میکنه یا از کس دیگه ای میگیره میره، سی سوالت غلطه آج آقا. میگم بابا خب سوال جوابش بدید. بعد ته تهش میگن نه غلطه، ما فکر نمی کنیم به این. مهم اینه که این فوتون این با این سرعت حرکت مکانی داره و با این مقدار کشش حرکت درجا داره و این آثار ازش متولد میشه. همین برای ما کافیه. انرژی الکترومغناطیسی، اصلا انرژی الکترومغناطیسی از خواص مثلا چیه نمیدونم، مهم نیست، اما مهم اینه که این انرژی الکترومغناطیسی با این بار این اثر رو داره، با این بار این اثر رو داره. لذا تو هواپیما ازش استفاده میکنم، توی لیزر ازش استفاده میکنم، توی ماکروویو ازش استفاده. مشکلی ندارم دیگه، چرا دعوا کنم، برای چی دعوا کنم، مثلا چیکار دارم که چی از کجا اومده به کجا برمیگرده. این دعوا که نیوتن مطرحش کرد که زمین که عالم همش در حال حرکته یا اصلا یک پارچه حرکته، مهم نیست برام اصلا چند حرکتیه، یه تک حرکتیه، چند منبعیه، تک منبعیه، مهم نیست. نسبیته، نسبیت باعث تغییر حجم میشه. مهم اینه که این تغییر حجم فایده داره. مهم اینیست که واقعا داره تو واقع تغییر حجمی اتفاق میفته یا نمیفته، تغییر جرم اتفاق میفته یا نمیفته. تو رو خدا این منظر به قصه نگاه کنید. لذا او آدم وقتی من میخوام دقت کنید الان ثمرش برای بحث ما چی میشه، وقتی شما میخوای بیای بگی بزرگوار خب من میخوام تمدن برات توضیح بدم، باید اول این تمدن رو بر اساس انسان پایه‌ریزی کنم. انسان چیه؟ میگه بزرگوار انسان رفاه داشته باشه، انسان زندگیش سینوسی نشه، انسان سر یک ریل منظم جلو بره و همه فراورده های مورد احتیاجش یا به تعبیر فلاسفه اخلاق و حقوق فراورده های مطلوبش حاصل بشه، ما دیگه دعوا نداریم. بعد حالا وقتی میخوای بهش بگی بزرگوار انسان با چه افقی، میگه افق که ثمره عملی نداره، سوال تو خفه میکنه. میخوای بهش بگی که با افق فراماده، میگه فراماده که ثمره نداره، خفش میکنه. بعد عملا چه اتفاقی میفته عزیز من؟ این انسان مادی تحلیل میشه، میشه همینی که الان براتون از راسل خوندم که حتی حالا بقیه عرصه‌ها که هیچ، حتی اخلاق جنسی که دیگه یه چیزی بوده که حتی ادیانه غیر توحیدی و آسمانی هم قبول داشتن، راسل میگه اینم باید انکار کنیم. فقط در جایی که مجبوره میگه باید، اونم اجتماعه. گفتم بهتون اینا اگزیستانسیالیست ها و پوزیتیویست ها که معمولا با همه هیچ وجه اشتراک ندارن، حالا برید فلسفه غرب رو مطالعه کنید، اصلا معروفه که این پوزیتیویست ها و اگزیستانسیالیست ها یه جنگ جهانی با هم دارن. حتی آقای مصطفی ملکیان تو این تاریخ فلسفه غربی که داره، تفکر فلسفی غرب، تو جلد 4ش همین مطلب رو اشاره میکنه، حتی اسم میاره از بعضی از اندیشمندان کشور خودمون، میگه فلانی و فلانی که با هم درگیرن، نه از این بابت درگیریش برمیگره به درگیری پوزیتیویست ها و اگزیستان ها و اینا، واقعا دو نهلن و تو همه الان هم دارن ادامه حیات میدن، مکاتب دیگه مردن، این دو مکاتب موجودن تو قبل، اما همین دو مکاتب توی سری جهات با هم مشترکن که من الان جلسه قبل گفتم. تو مسئله آزادی، او فردی به آزادی میرسه، اجتماعی به آزادی میرسه، یعنی جامعه شناسا که عمدتاً پوزیتیویستن آزادی رو میرسن، مادر حقوق بشر آزادی، اونا فردی میرسن، با توضیح که از سارت گفتم براتون. تو مسئله مجبور بودن نسبت به محدودیت ما محدود میشیم. تو مسئله مبدأ تصدیقی نهیلیزم،
نهیلیز مبدع تصدیقیش بد نگاه کردن به عالم عزیزان. اینو حالا روانشناسی باید بکنید تا ببینیم. هر کسی که نهیلیسته برید آثارشو ببینید، شروع نهیلیستش از بد نگاه کردن به عالم شروع میشه. مبدع تصدیقی بد نگاه کردن پیش اینا تئوریزه شده است در نگاه فلسفیشون. اینا میگن همه چی به ما محدودیت میده، بعد میگن دو تا مبدع محدودیت بیشتر نداریم، خیلی مهمن، یکی خدا یکی اجتماع. خدا رو دوتا زیر بار نمیرن، میگن توجیه عقلانی نداره. اجتماع رو دوتا زیر بار میرن، نه زیر بار میرن، میبینن که هست. لذا همین آقای راسل وقتی میگه ما باید همه باید و نبایدها رو انکار کنیم، حتی غیرت رو انکار کنیم، حتی بعد میگه البته سر مسئله تولید نسل باید شروع میکنه محدودیت ها رو یکی یکی گفتن، که حالا من عبارت شو نمیخونم، آدرس به شما دادم. خب حالا ما میخواییم بیاییم تو این فضا، تو این فضا که تمدن پیش اینها، خواهش میکنم عنایت کنید، تو پیش اینها اولا یک مفهوم جوهری نیست، یک مفهوم گوهری نیست، یک مفهوم عارضیه، یک مفهوم ثانویه. دو تمدن پیش اینها با یک پیشفرض به نام عدم محدودیت همراهه. سه تمدن پیش اینها با التزاز همراهه. تمدنی شاخصه، مدل تمدنی شاخصه که محدودیتش کمتر، رفاهش بیشتر. وقت نیست، وظیفه من هم امروز این نیست. رفقا بعضی از اندیشمندان ما، بحث علمیه ها، بحث سیاسی نگاش نکنید، نه اینکه حالا این اندیشمنده مثلا موضع غربی داره، تو رو خدا بحث رو صرفا علمی، نقد من نقد علمیه با حفظ احترام به جایگاه اون عالم، خواهش میکنم بحث رو علمی فقط نگاه کنید. اما بعضی ها وقتی میخوان بیان از بعضی از قسمتهای اندیشه علمای نو اندیش ما استفاده کنن، مثل امام، مثل شهید صدر، ناخودآگاه تو این اتمسفر استفاده میکنن، چششون به بعضی از نظریات، مثل بعضی از نظریات مرحوم صدر، مثل منطقه الفراق، مثل چیزای دیگه، چشششون مال اینه که این نظریه دست را باز میگذارد. وقتی میخواد نظریه دفاع حد اکثری از دین رو بزنه، من نمیخوام بگم دفاع حد اکثری درسته یا غلطه، اصلا دفاع حد اکثری یعنی چی اینو باید بعداً باز تعریف کنیم ها، اختلاف در تعریفش داریم. اما وقتی این میخواد بیاد نظریه دفاع حد اکثری از دین رو بزنه، که حالا تو بحث ما اثرش چی میشه، اثرش اینه که تمدن اسلامی رو باید دین و مجتهد بگه تا نقطه 100، یا دین و مجتهد بگه تا نقطه 20، یا دین و مجتهد بگه تا نقطه 50. چقدرش کار دینه، چقدرش کار بشریه؟ وقتی میخواد این رو بیاد وارد بشه بحث کنه، عمده ضربه زدنش به نظریه دفاع حد اکثری این خواهد بود. خب شما اگر این کار کردید، جایی برای بشر و برای عقل بشر و برای فراورده های بشری باقی نگذاشتید. این الان وجود داره ها، این بیشه به خیلی از اندیشمندان روشنفکر قوی ما وجود داره ها، روشنفکر به معنای مثبتش نه به معنای منفیش، وجود داره همین الان. در حال که من حالا همین یه تیکه رو نقد کنم براتون، همین یه تیکه رو نقد کنم. آقا ما وقتی میخوایم بگیم که فرض کنید تو این موضوع یعنی تمدن، فرض کنیم ما که هنوز وارد نشدیم، اما فرض کنیم میخوایم دست بشر ببندیم، میخوایم بگیم صفر تا صدش خدا باید بگه، خب این یعنی کم کردن حق انسان؟ یا اولا با کدوم فلسفه حق سازگاره؟ شما که ناخودآگاه داشتید با فلسفه حق پوزیتیویستی حرف می زدید. یک. دو. بابا این مطلب باید اول علاوه استدلالی خودش یه بار پایش بشه. ببینیم اگر موضوعی اینطور بگم. قبول دارید، قبول دارید، قبول دارید که موضوعی مثل نماز توقیفیه و خدا باید بگه؟ قبول دارید یا نه؟ قبول دارید. خب اگر ما ملاکیابی کردیم و همون ملاکی که در قصه نماز بود همون ملاک تو موضوع تمدن پیدا شد، چی میگید شما؟ اون موقع اینطور نیست که ما دست بشر بستیمه، اینطوریه که ما به بشر داره میگیم رحم الله امرأً علم قدره ولم يتعدى توره، از حدش فراتر نره. یعنی در واقع داریم جایگاه، نگم جایگاه سازی غلطه، تو رو خود از این تعابیر شکاک گونه خارج بشیم، داریم جایگاه شناسی میکنیم، میگیم اینجا جایگاه چیست، اینجا جایگاه چیست، باید معلوم بشه. اینو باید یکی یکی واکاوی بشه. خب حالا با توجه به این نگاه ما برگردیم تمدن، پس من از زبان غربی یا زبانی که امروز پیش ما هست اما نیمه غربی و نیمه اسلامیه بنامونو میذاریم با شما فاصله میگیرم، من اون زبان صحیح اسلامیشو با اصطلاحات اسلامیش یه بار میگم، اگه وقت شد بعد برمیگردم کانورت میکنم اینا رو، سعی میکنم تبدیل کنم به زبان روز، اما فعلا بذارید یه بار خودشو بگیم با زبان خودش، بعد با همین زبان. فقط الان دارم عرض میکنم، باز تأکید میکنم عزیزان اختلافمون اصطلاحی میشه، فعلا من با اصطلاح دینیش، چون اصطلاح سازی خودش یه معونه ای داره، با اصطلاح دینیش میریم تا آخر قصه که رفتیم معلوم میشه که این مدل منتج هست منتج نیست، جای بشر و فهم بشری تو چه قدرشه، چه گونه خواهد بود، بعد برمیگردیم کانورت میکنیم اونجا با اون اصطلاحا دوباره این رو بازخوانی میکنیم. ببینید عزیزان، ما در اندیشه اسلامی چون نقطه هدفمون، وارد استدلال میشم، نتیجه رو از استدلال میگم، چون نقطه هدفمون نقطه استخلافه، جلسه پیش عرض کردم برای رسیدن به این استخلاف نقطه عزیمتمون هم کجاست؟ بدع خلقه من طین. نقطه عزیمت اینجاست، نقطه هدف اونجاست. یک. دو، انسان فطرتاً یک بعد اجتماعی داره، بعد فردیش که بدیه دعوا نداریم. خواهش میکنم مراجعه بکنید به المیزان ذیل آیه 200 آل عمران و ذیل آیه 213 بقره، چندین و چند بار علامه طباطبایی این تعبیر رو به کار میبره، برای اصل اجتماعی بودن رو شروع میکنه، میگه انسان مفطور به اجتماعی بودنه، تو فطرت انسان اجتماعی بودن نوشته شده، که یک زمانی بعضی از اندیشمندان بزرگ و متفکر اسلامی چون مجموعه هرم فکری علامه طباطبایی رو کامل رصد نکرده بودند، وقتی این واژه رو از علامه دیدن که علامه میفرماید اجتماعی بودن فطرت انسانه، فرمودن که علامه طباطبایی هم که داره همه حرف راسل رو میزنه، که نه قطعا حرف راسل ضد او، الان میخونیم انشاءالله. اما پس نقطه عظیمت بدع خلقه من طین، همون آیاتی رو که جلسه قبل با هم رفتیم بریم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. علامه طباطبایی اینطور میفرماد، میگد که چون قرآن کتابی است جاودان
توسط خاتم الانبیا یعنی آخرین پیغمبر الهی بر روی زمین آمده و قرار است این کتاب برنامه سعادت بشر را تا قیامت ارائه کنه، تا آخر کار ارائه کنه و قرار دیگری نیاید، پس این کتاب باید مختصرگو باشه تا بتونه همه چیز را تو این محدوده کم برای بشر تا آخر بگوید. اگر هدف این چنین باشه، طریقه و دیدن و شیوه و روش این چنین باشه، آن موقع در قرآن تأکید خلاف اصله. یعنی تا میشه نباید تأکید کرد. بعد میفهمن اما در این سوره چند تأکید پی در پی آمده، و تین قسم و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. چرا اینقدر تأکید؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لامش تأکید، دست شما درد نکنه، قدش تأکید، لقد خلقنا الانسان فی، چرا این همه تأکید؟ او چهار تا تأکید، اینم دو تا، شش تا. این سوره سوره انسان شناسی عزیزان. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم شد جلسه قبل گفتم، ثم رددناه اسفل سافلین، پایین ترین جای عالم. پایین ترین جای عالم کجاست؟ دنیاست. دنیا یعنی پایین ترین، پست ترین. انا زینا سماء الدنیا بزینة الکواکب، انسان اینجا آوردیم. حالا از اینجا بهش میگیم بیا بالا، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بیا بالا مسافر، انک کادح الی ربک. آیاتی که جلسه قبل گفتم دیگه تکرار نمی کنم. انسان مسافر به سمت او، الی مرجعکم، میایید پیش من. ما تو عربی میگیم تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر، الی مقدم شده، یعنی مرجعکم الی، گفته الی مرجعکم، یعنی فقط به من برمیگردید، نه حتی به ملائکه، نه حتی به عوالم بالاتر از ماده، فقط به من، الی مرجعکم. ببینید سوره مائده علامه طباطبایی بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی مرجعکم، اونجا این رو شرح میده مرحوم علامه. تقریبا تو این توضیحات علامه طباطبایی بین مفسرین تنهاست. این تیکه ها مختصات شخص علامه طباطبایی است، چون حالا بحثمون علامه است عرض میکنم. علامه این سوال رو بررسی میکنه که ما در قیامت بالاخره قراره بریم کیو ببینیم، چیو ببینیم، چه اتفاقی بیفته، حساب حشر میزان این هاست، یا اوه الیه مرجعکم. میگه این آیه صریح در اینه که فقط اوه. پس اونا چیان؟ اونا درستن اما میانین، مراحل میانین، نه مرحله نهایی. حالا اگر ما قرار شد انسان رو از نقطه عزیمت مادی این چنینی به نقطه هدف کانونی استخلاف آنچنانی ببینیم، و این انسان هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی و هر دو رو در فطرت خودش داشته باشه، این انسان مجبوره، باید، این باید منطقیه، باید سهم هر کدوم رو در رسیدن به استخلاف معلوم کنه. این نگاه علامه طباطبایی و مرحوم امام به خدا و انسانه و به تبع جهان، این خلاصشه. لذا من عرض می‌کردم، می‌گفتم ممکنه کسی به من بگه که حاج آقا این مطلبی که شما دارید میگید خودش شده عرفان نظری؟ نه، این یه تیکش تو عرفان نظری هم گفته شده، این عرفان نظری نیست. عرفان نظری خیلی چیزات گفتن، خیلی چیزاش خوبن، خیلی چیزاش هم غلطن. ما الان اصلا ما دنبال عرفان نظری ها نیستیم. تازه همینجا نقد کنیم، عرفان نظری علم برهانی هم نیست. شما توی مباحث منبع شناختیتون این بحث رو کردید که ما یا با عقل سیر میکنیم، یا با شهود سیر میکنیم، یا با تجربه سیر میکنیم. تجربه که اصلا عقیمه در این موضوعات، چون مبادی تجربی نداره و حسی نیست. شهود معصوم باشد که میشه قرآن و اطرت، شهود انسان کامل. شهود غیر معصوم که اصلا برای ما حجیت و ارزش نداره، میمونه عقل برهانی. اون قدیش که با عقل برهانی دفاع بشه ما در خدمت چیم؟ حالا میخواد اون چیزی که پرابلم بود دادن به عقل، گفتن عقل برهان بچین، تونست براش برهان اقامه کنه. اون پرابلم از هر جای عالم آمده باشه، ما کار نداریم که من قالش کیه، کی اینو گفت، هر کس پرابلم، شما دلیل براش بساز، دلیل ساختی جوابش میدی. بله یه تیکش عرفانی باشه اشکال نداره، ما اصلا ما معتقدیم اگر این عرفانه به این شکل این تیکره به ما نده، ما گامای بعدیمون عقیمه. مبدأ تصدیقیه سیر ما رسیدن انسان به استخلافه. حالا میخواد فلسفه بده، میخواد عرفان بده، میخواد هر چی بده، ما نوکر او نیستیم، نوکر این هدفیم. لذا مرحوم امام اعلی الله مقامه و شریف تو نامه با گورباچوف میگه اگر میخوای اونقدر چه بفهمی باید چه کنی و چه کنی. خواهش میکنم نگاه بکنید به سخنرانی های مرحوم امام در مورد حضرت زهرا و شأن مقام حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، که صریح در این مطالبه و آدرس از علامه هم دادم در المیزان. این نقطه، نقطه کانونی هدف ماست. بله مطلب جدیدی که شاید من دارم میگم اینه، کشوندن این نگاه عرفانی که در بهترین شرایط حتی قائلین به این نگاه و مدافعین این نگاه، این نگاه رو صرفا در یک حوزه فردی خلاصه میکردن، به طوری که وقتی میخواستن از توش خروجی باید و نباید نتیجه بگیرن، میگفتن بشین و کاری به هیچی نداشته باش. بلکه جلوتر وقتی میخواستن از یک سبک زندگی نتیجه بگیرن، میشد سبک زندگی خانقاه نشینی. الان ما داریم میگیم بابا مطابق با اندیشه قرآنی این نقطه صد اجتماعه، نه فرد، با آیاتی که جلسه قبل عرض کرده صریحه. بله این یک سوال عجیبیه، یک چیز جدیدی شد، ممکنه ما تا حالا روی کار نکرده بودیم. اینو قرآن گفته ما کار نکردیم، حالا بریم کار کنیم، چشم میریم کار میکنیم. چجوری این قرار نقطه صد اجتماعی؟ علامه کار کرده است، امام کار کرده است. و الان اگر وقت بشه من عرض میکنم براتون، تا اونجایش رو که یادداشت دارم و تحقیق کردم و آماده هست محضر شما عرض خواهم کرد انشاءالله. اما گفتن این نقطه صد اجتماع ما خواهد بود، یعنی اجتماع ما عرفانی خواهد شد، بشود. اما دیگه این نه این اجتماع اون اجتماعه که شما تو ذهنم، من تو ذهنم از سابق، من از سابق اجتماعی که تو ذهنم چیه؟ همین اجتماعه. نه این اجتماع اون اجتماعه، نه این عرفانه اون عرفانه. تو رو خدا دقت کنید این تبدیل میکنه موضوع رو. وقتی این دوتا به هم میخورن، نه از چون حقیقت و چیستی و هویت اون عرفانی که بود نمی ساخ بایی، نه حقیقت و هویتی که ما تو اجتماع داشتیم نمی ساخت بایی. پس هم اجتماع دگرگون میشه، هم عرفانه دگرگون میشه. این رو گفتم چون خیلی های سوال پیش میاد باشون، تا من کلمه خلافت و ولایت میگم، میگم پس شما عرفانی میخوای بگی، تحلیل عرفانی، آقا اومده تحلیل عرفانی کنه از عالم، از اجتماع. نه عزیزم، ما اومدیم تحلیل دینی کنیم. دین هدف را این خلافت و ولایت میدونه. حالا من چه خاکی به سرم بریزم که این مطلب رو تو عرفان گفتنه یا تو فلسفه گفتنه؟ یعنی عرفا باش کار کردن یا فلاسفه باش کار کردن یا مثلا مفسرین باش کار؟ بابا ما کار به آدما که نداریم، کار به اون در واقع فیلتری که داریم میدیم به این قصه که نداریم. منبع اصیل ما، متن اصیل ما قرآنه، وحی، عقل. حالا میاد برهانشو میگه برات ان شاء الله. حالا تا برسم به الولایه، تا برهانش از علامه نقل کنم، تا برسم به مصباح الهدایه برهانش از امام نقل کنم، بعد چه فرمتی به این ولایت میخوره که میاد رو زمین از توش زعامت در میاد، میشه ولایت به معنای زعامت، به معنای ریاست اجتماع. اونم عرض میکنم این همش دلیل داره، ارتباط ریاضی هم بین اینا برقراره. خب بریم جلوتر آقا. پس هدف تمام، وقتی نقطه هدف این شد، حالا این تمدن، موقعی ما میتونیم در مورد این تمدن صحبت کنیم که دیگه این تمدن رو فقط از نقطه نظر حیات اجتماعی نبینیم. این نقطه کانونی اختلاف ما باز با کسانی که میخوان تمدن رو، نظام سازی هرم اسلام رو، اما بر اساس اجتماع فقط درست کنن. یعنی بگن الان که ما میخوایم بحث تمدنی کنیم، بحثای فردی رو ولش کن، ما میخوایم جنبه اجتماعیشو بگیم که تا حالا نگفتن. نه عزیزان، با این نگاهی که الان عرض کردم، ممکنه بحثای فردی هم یک رنگ و لعاب دیگری پیدا بکنه. خواهش میکنم ببینید کتاب آداب و صلات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه را، که امام حتی در کیفیت نماز که اسرار و صلات شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مورد نماز مطلبی گفته است، امام اون مطلب رو تو اوج مطالب عرفانی و سلوکیشون مورد مناقشه قرار میده. مناقشه ای که اون امام در اونجا قرار میده از همین متنه، از همین رهگذره، از همین قاموسه. خب پس الان ما قرار شد این دوتا رو از نقطه نظر استخلاف و خلافت ببینیم. اگر از نقطه نظر استخلاف و خلافت دیدیم، پس دیگه فقط حیات اجتماعی و بازده اجتماعی ندارد، همه ابعاد رو در بر میگیره. این طور نگاه کردیم، اون موقع ما نزدیک میشیم به این جمله‌ای که امام و علامه طباطبایی میگفتن. امام این تعبیر رو داره، میگه که آقا دقت بفرمایید، امام این مطلب رو باز تأکید میکنم عزیزان، امام این رو در آداب و صلات میگه، در مصباح الهدایه میگه، اینا عرفانن، در چهل حدیث میگه، در علم اصول تو بحث عام و خاص میگه، تو بحث تعادل تراجی میگه، تو فلسفه میگه، تقریرات فلسفه امام الان چاپ شده. همه جا این هست که ما خروجی برهان فلسفیمون، بلکه خروجی کشف عرفانیمون، اگه کشف صحیح باشه. میدونید این قاعده معروفه بین فلاسفه بعد از ملا صدرا که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. بله اون چیزی که برهان نماست، یعنی برهان نیست اما مبادی شبیه برهان، اما مغالطه است. نه اونه، اون چیزی که عرفان نماست، یعنی یه کشفی بوده اما معنیش کشف شیطانیه یا رحمانیه، ما با او کاری نداریم. قرآن برهان، برهان واقعی و عرفان یعنی کشف واقعی، از هم جدایی نداره. حضرت آیت الله جوادی مفصل این رو در تفسیر موضوعیشون توضیح دادن، میتونید مراجعه بکنید. حضرت علامه حسنزاده رسالی دارن عرفان و حکمت متعالیه، باز رسالی دارن انسان و قرآن، اونجا این قرآن برهان عرفان رو میگن. میتونید ببینید اسناد برای این مطلب زیاده. خب ادامه بدیم. اگر ما متوجه شدیم که میخوایم به اون نقطه برسیم، به این قاعده میرسیم که امام میگه. امام میگه که ببین عزیز دل، انسان خدا در دنیا خلقش کرده برای رسیدن به اون مقام. تمام. راه رفتن این مقام رو خدا در درون انسان با یک قوه‌ای به نام غریزه قرار نداده که بگیم آقا شما آموزش نمیخواید ببینید برای اکل، برای خوردن، برای آشامیدن، اتوماتیک انجام میدید. چرا؟ غریزی بشره. اما طی این مسیر تا رسیدن به اون نقطه هدف، در هیچ انسانی ستاپ اولیه نداره. پس چه کار باید بکنه؟ برهان ما رو میرسونه به وجود انسان کامل، ما رو میرسونه به وجود انسان کامل. خواهش میکنم عرائزم رو دقت کنید، وقت این جلسه رو تمام خواهیم کرد، ادامش خواهیم داد در بخش بعدی با یک دقت مضاعفی، چون الان وقت اذانه، لکن این تیکه رو من نگه دارم بحث رو. انسان برای رسیدنش به اون نقطه کانونی هدف یا باید در درونش یک مقیاس باشه که او رو جلو ببره، که این در یه سری افعال مثل اکل و شرب وجود داره، اما در راه رسیدن به یه هدف وجود نداره. ما نهایتاً با عقل اصل هدف رو میفهمیم، نهایتاً با خوراکی که قرآن و اطرت به ما دادن در روایات یه نیم نگاهی به هدف پیدا کردیم، که حالا نمیگم اونم کما من باید اینو توضیح بدم، اگر یه روزی وقت شد من در مورد خود هدف بر اساس قرآن توضیح میدم براتون، آیات میذارم کنار هم، این استخلافه چه شکلیه، فردیش چه شکلیه، اجتماعیش چه شکلیه، آیات گویان. خب ما این رو فهمیدیم، ما راهشو بلد نیستیم، پس از پیش خود که نداریم، در درون عالمم که نقطه چین و خط چینی گذاشته نشده، اصلا مادی نیست که رو ماده خدچین بذارن، رو به بالا این. حالا اگر اینجا بفهمیم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس رو، که مطلب شدیدتر میشه. انسان نادار نسبت به آینده، آینده ساخته میشه، نه اینکه هست ما بهش میرسیم، ما میسازیم او رو. اگر این رو کسی بفهمه، بعد به این نتیجه میرسه، ما یک انسان کامل داریم، انسان کامل اومده ما رو ببره. اینجا هیچ راهی برای رسیدن انسان به اون مقصد وجود نداره الا پاشو دقیقا جای پای انسان کامل قرار بده، هیچ راهی وجود نداره. علامه طباطبایی همین مطلب رو در الولایه و در الانسان فی دنیا به شکل دیگری میگن. وقتی این چنین شد ثمره بعد، حالا ثمره عرفانی سلوکش، اول بگیم از امام خیلی قشنگه. امام تو سر و صلات میگن که اگر عارفی در سجده به جای سبحان ربی الاعلا و بحمده، کشش درونی و تراوش درونی او سبب بشه او ذکر دیگری به زبان برانه. عزیزان، اولا قلوب اولیاء خدا را به خود قیاس مکن، این جمله امام تو چهل حدیثه. اونها بر اساس کشش میگن، ما بر اساس مواضعه و قرار داد. ما عقلی میگیم، زودم میخوایم نمازمون سرتاش هم بیاریم، اونها کشش وادارشون میکنه بگن، تراوشه، جوششه. حالا این جوشش پیش این آدم اقتضای ذکر شریفی غیر از سبحان ربی الاعلا و بحمده داره. امام میگه از این کشف میشه مراحل و قدمهای قبلی رو این آدم سته با معصوم طابقا نعل و به نعل معصوم بر نداشته، چون اگر بر میداشت همانطور که افاضه به قلب معصوم سبحان ربی الاعلا و بحمده بود، افاضه به قلب این آدم هم ای بود. حالا که این نیست، پس کشف میکنیم آن مقدمه درست. چقدر زیبا. حالا این قصه رو برید حدیث معراج ببینید که افاضه به قلب رسول اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم، سبحان ربی الاعلا و بحمده شد، سبحان ربی العظیم و بحمده شد. امام این مطلب رو، این فردیش. حالا اجتماعیش، امام میگه وقتی که افاضه به قلب انسان کامل اینه که من باید برم نماز جماعت بخونم، چجوری اقتضای کشش درونی تو سالک شده نماز فرادا؟ همه احکام اسلام از یک واقع و یک حقیقت و یک گوهر برینی در لوح محفوظ تنزل پیدا کرده اومده پایین، به قلب نبی اکرم نازل شده. گفت نزل علی قلبک روح الامین لتكون من المنذرین. قرآن و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. این شرع شریف و این احکام الهی و نورانی اینا اونجا بوده، اومده رسیده به تو، به قلب نبی اکرم رسید تا به انسانها بگه، تا بشه برنامه سعادت. کمال چیزی نیست جز اون چیزی که خالق کائنات اونجا نوشت و به قلب رسول آمد و رسول گفت. بعد چه جوری شد که تو کششت شد نماز فرادا؟
شک نکردی؟ دارم مثل آل هدایه سر و سلات میگم. حالا بعد میاد تو کتاب الوی میگه مگر میشه که به قلب رسول اکرم پکی به نام اسلام نازل شده که بیش از 50% حکم اجتماعیه، حتی تو بطن عباداتش حکم اجتماعی نوشته شده، بعد ما بگیم حکم اجتماعی دخلی تو سعادت نداره؟ امکانی اصلا وجود داره؟ این اسلام من در آوردی توه، نه اسلامی که افاضه شد بل قلب رسول اکرم. این امام علامه طباطبایی شو بگم براتون، این تیکشو رساله الولایه مهمونتون کنم. علامه طباطبایی وقتی به اینجا میرسه فردیشو اول میگم، اول فردیش. علامه طباطبایی میگه که همین استدلالا رو میاره، من خروجی آخرشو میگم دیگه. استدلالا رو میارد ایشون رحمت الله تعالی علیه و علیهم اجمعین، بعد به اینجا میرسه میگه حالا و من هنا یظهر، بر اساس این استدلال یک نتیجه میگیریم، ظاهر میشود که اگر کسی برای اینکه نفس امارش رو کنترل کنه زمین بزنه، بره سراغ ریاضات شاقه، ریاضات عجیب غریب، نه دستور دین، انجام واجب و ترک حرام، انجام مستحب. آقا خیلی قویه، برو مفاتیح الجنانم انجام بده، برو مفتاح الفلاح شیخ بهاام انجام بده، فلاح السائل سید ابن طاووس بخون، اقبال بخون، پچت شد. ها برای اینکه خودتو کنترل کنی یا برای اینکه خودتون به معنویت برسونی میری یه دستور مندرآوردی درست میکنی؟ ها استادم گفت رحمت الله تعالی علیه آیت الله بجل، این جمله رو از ایشون شنیدم، به یک کسی فرمودن که این چه طریق کمالی است که خدا نمیدونست، پیغمبر نمیدونست، اما یک پیرمردی در یک گوشه بلد بود، تو رفتی از او گرفتی؟ عنایت کنید این رو. علامه طباطبایی میفهمودن که الفرار، جمله دقت، الفرار تقریبا به این مضمونه، تو ذهنم واژه ها همینه البته، اما حالا چون عبارتش جلوم نیست احتیاط میکنم میگم قریبه به این مضمون. الفرار من الشرع الشریف الى الریاضات الشاقه فرار من الاشق الى الاسهل، تو داری از سخت فرار میکنی میری تو آسون. چرا؟ فان في العمل بالشرع الشریف، در عمل کردن به شرع اسلام، قتل، تو رو خدا دقت کنی تعبیر رو، خیلی تعبیر رساست، قتل دائمی یون لنفس الاماره، تو عبد کسی دیگه ای شدی، داری دائما نفستو میکشی، نفست میگه این کارو میگی نمیکنم هرچی او گفت. اما ریاضت شاقه رو کی قبول، کی آورده، کی خریده، کی ساخته؟ خودت. بعدن جلوتر برات علامه اثبات میکنه، چون اعدا عدو که نفسک التی بین جنبیک، چون بزرگترین دشمنت نفسته و تو الان از دست این نفس خارج نشدی، به هر چی دست بزنی خواستت نفسانیه، لذا بزرگترین کار این است که نخواهی برای تو بخواهند. کی برای تو بخواهه؟ او. از چه کانالی؟ رسول اکرم و اهل بیت. طریقی که پیش ما چیه؟ شرع شریف. لذا حالا آقا اینو یاد گرفتیم؟ بله. خب این شرع شریف بخش اعظمش اجتماعیه، پی اجتماع دخل تو او استخلاف داره، تو اون مقام داره، امکان نداره نداشته باشه، چون اون مکلف ما رو به اینجا ببره، او اومده که ما رو به اینجا ببره. اگه قرار باشه چیزی دخیل نباشه برای چی بگه؟ آنچه میگه دخیله که میگه، پیش من نیست که فرضیه مساوات برقرار نباشه چون من اضافی دارم، من معصوم، اون معصومه، اضافی نداره، اگر هست میگوید و اگر نیست نمیگوید، اگه نباشه و بگه که لغوه، اونا که لغو انجام نمیده، اگه باشه و نگه اخلال به قرضه، پس شما یه نبی آمدی که بگویی، لذا هر آنچه هست میگوید و هر آنچه نیست نمیگوید. حالا بخش زیادی از آیات و احکام الهی اسلام احکام اجتماعی هست، پس میشه گفت که او حواسش به اجتماع نبوده؟ امکان نداره.
از اینجا ما باید مسیر رو ادامه بدیم. پس استخلاف هدفه، تمدن اختصاص به بعد اجتماعی نداره، اختصاص به بعد فردی هم نداره، اجتماع و فرد رو با هم میگیره. قایت ما هم چون رسیدن به اون مقامه و او رو نمیبینیم، از حالا به بعد، از حالا به بعد حلقه طلایی که به گوش ما میذارن حلقه عبودیت و بندگی و غلامیه، چون باید پا جا پای انسانه کامل بگذاریم تا برسیم. این مسیر با انسان کامل باید پیموده بشه. باقیش میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.